بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. نثار روح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی ختم بفرمایید. و دع القول فی ما لا تعرف و النظر فی ما لا تکلف و امسک عن طریق اذا خفت ضلالته فإن الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأحضال. از وصیت امیر المؤمنین صلوات الله علیه به فرزندشون حضرت امام حسن علیه السلام است که بعد از ذکر مقدمه‌ای مواعظ فشرده ای را بیان می کنند و بعد به تفصیل مطالبی می پردازند. در این مواعظ فشرده یک بخشی توجه به قلب و حالات قلب بود که شنونده و بیننده را متوجه می کنند به این که اگر طالب صلاح و سعادت خود به هستی باید در صدد اصلاح قلب باشی. بعد مطالبی را ذکر فرمودند که در ظاهر چندان ارتباطی با هم دیگه نداره، ولی احتمالا میشه روابطی بین اینها منظور بوده باشه. ما به اندازه فهم ناقص خودمون از تصوری که از ارتباط این مباحث داریم چیزهایی به عرض عزیزان میرسونیم و اقرار و اعتراف میکنیم که عمق این مطالب و مباحث خیلی فراتر از فهم ماست. بعد از اهتمام به حالات قلب سفارش فرمودند که در احوال گذشتگان و در تقلب احوال دنیا تأمل کن. یکی تحولات حوادث روزگار را دقت کن که چقدر پیچ و خم و نشیب و فراز داره، و یکی در احوال گذشتگان مطالعه کن که سرانجام اونها به کجا انجام میده. و بعد شاید به عنوان نتیجه فرمودن که فاصلح مثواک ولا تبع آخرتک بدنیاک. حالا که توجه کردی به این که سرانجام گذشتگان مرگ است و رفتن از این عالم و این زندگی در واقع یک مجرایی است، یک ممری است، یک جاده ایست برای رسیدن به آخرت، بنابراین توجه خودت را معطوف به مقصد کن. فاصلح مثواک، این عالم که در حال سفر هستی، اینجا مثوا و منزلگاه نیست، پس فکر اصلاح منزل و مأوا و مقصد نهاییت باش. و این زندگی زود گذر دنیا را به زندگی ابدی و جاودانی آخرت معامله نکن، ولا تبع آخرت که به دنیا. از کردیم شاید ارتباط به این دو بخش گذشته این باشه که وقتی سفارش میکنن اصلاح قلب بکن، به طور کلی این سوال مطرح میشه که اختیار قلب که ابتداعا دست آدم نیست که هر جوری دلش میخواد همون جور بسازه دلش، چه کار کنیم که قلب را اصلاح کنیم؟ که انهو جواب داده شده که قلب را باید از راه چشم و گوش اصلاح کنن. اون چه اثر میگذاره در قلب دیدنی ها و شنیدنی هاست. اگر به دیدنی ها و شنیدنی ها جهت صحیح بدی، چیزهایی را ببینی که برای تو مفید است، چیزهایی را بشنوی که برای تو عبرت انگیز است، میتونه این راهی باشه برای اصلاح قلب. به عنوان احتمال این یک وجه ارتباطی است بین این دو بخش از موعظی که تا به حال گفته شد. به دنبالش می‌فرماید دع القول فی ما لا تعرف. شاید ارتباط باز مباحث گذشته با این بخش آینده این باشید که حالا یک کسی، فرض کنید یک نوجوان تازه تکلیف رسیده ای، درباره دنیا و آخرت اندیشید و با توجه به اینکه همه گذشتگان رفتند و سرانجام همه مرگ است و باید برای آخرت فکری کرد، حالا براش این سوال مطرح میشه که منی که در ابتدای کار هستم به چه چیزهایی باید اهتمام داشته باشم؟ خب یه وقت هست انسان نسبت به یک مسائلی، واجبات و محرمات، اجمالا اطلاعاتی داره. فرض اینکه مخاطب ما یک مسلمانی است که هم اعتقادات اسلامی را داره و هم ضروریات و قطعیات اسلام را میدونه. خب طبیعی است چنین شخصی اهتمام به انجام واجبات و ترک محرمات خواهد داشت. قبلا هم توصیه به تقوا در آغاز کلام شده بود که معناش با توجه به اون جمله بعدش همین شد که از محرمات اجتناب کن و واجبات تو انجام بده. خب بعد از این موعظه و بعد از عمل کردن به این نصیحت که واجباتی که میدانیم واجب است و مصادیقش را میشناسیم عمل کردیم و محرماتی که میدانیم حرام است و راههایی که میدانیم خطاست اونها را رها کردیم، چه کار کنیم که بعد از این در مسیر آیندهمون از زندگی دنیامون بهترین استفاده را کنیم برای آخرت؟ بنا گذاشتیم که دنیا را برای آخرت بفروشیم، نه بالعکس. بنا گذاشتیم که از دنیا برای آخرت استفاده کنیم، نه اینکه خودش را هدف قرار بدیم. در این مرحله بعد از تنبه به این امر که زندگی دنیا و ابزار است و وسیله است، چه چیز برای ما مهمه؟ یه مسئله این است که اون چرا نمیدانید یا درباره شک دارید برید دنبالش تحقیق کنید تا وظایفتون رو بهتر درک کنید. خب این یه اصلی است که در همین بخش در بین جمله هایی که میاد بهش توجه داده شده و توصیه شده که تفقه در دین باید بکنید و حلال و حرام خدا را بشناسید، مشکوکات و مشتبهات را حل کنید. خب تا بیاییم این کارا کنیم چه کنیم؟ یک اصل را باید در نظر داشته باشیم که این زندگی دنیای سرمایه است که باید باش کار کرد تا سعادت ابدی نتیجهش بشه، کسب بشه. کسی که با این دید به دنیا نگاه میکنه باید حواسش جمع باشه که سرمایه رو هدر نده. این تشبیه که این عمر ما سرمایه ایست و باش کسب و کار میکنیم و تجارت میکنیم در قرآن هم زیاد اومده. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یا یرجون تجارتا لن تبور. چون آدم در زندگی با این مفاهیم بیشتر از همه چیز آشناست، معامله، داد و ستد، تعبیر لا تبع آخرت که به دنیا کن، این هم بر اساس همینه. با مفهوم خرید و فروش و داد و ستد همه آشنا هستن. دنیا و آخرت رو میشه با هم دیگه عوض کرد، معامله کرد، بیع و شرا کرد، تجارت کرد. و ناچاریم ما تجارت بکنیم، دائما چیزایی که داریم داریم از دست میدیم، باید یه چیزی در مقابلش بگیریم. عمر ما که باقی نمیمونه، این داره صرف میشه، بخواهیم و نخواهیم داره میره. پس باید سعی کنیم که به جاش یه چیزی بگیریم، تا این را که میدیم به جای این عمر یه چیزی بیاد. حالا اگه این عمر صرف شد در یه چیزایی که هیچ بازدهی نداره، سرمایه رو صرف میکنیم در مقابلش هیچی نمیاد، این خیلی کار احمقانه است. آدم سرمایه گران قیمتی در دستش باشه صرف کنه بده، هیچی در مقابلش نگیره. اگه صرف گناه کنه که نه تنها چیزی در مقابلش نمیگیره، بلکه به جاش عذاب هم میگیره، علاوه که سرمایه رو از دست داده، عذاب هم برای خودش خریده. اون را با همون امر به تقوا و سفارش بر رعایت احکام واجب و محرم مورد تأکید قرار داده. بیش از این چی؟ اون چه مهمه در این مرحله این است که آدم سعی کنه این سرمایه را که داره از دست میده یه چیزی بگیره، بی خودی نده و چیزی عائدش نشه در مقابلش. اگه میشیم در یک مجلسی بنشینه و از هر دری سخنی، کم نیستن کسانی که میشینند، شاید برای خود ما هم گاهی پیش آمده باشه، انشالله که همیشه اینجور نبوده، وارد میشیم از این طرف اون طرف صحبتی، ما هم اظهار لحیه ای میکنیم. حالا مسئله علمی هست، مسئله فلسفی هست، مسئله فقهی هست، مسئله اخلاقی هست، مسئله اجتماعی هست، گاهی راجب ساختمان هست، معماری هست، گاهی راجب طبابت هست، پزشکیه. بالاخره هر چی که صحبت میشه ما هم یه چیزی میگیم، به نظر من باید اینجور باشه، یا تنها حتی به نظر من هم نمیگیم، خیلی قاطع و جازم، نه اینجوره، اینجور نیست. در صورتی که اگر کلاهمون رو خودمون رو قاضی کنیم، میبینیم در اون زمینه چیزی نمیدونیم، رو هوا داریم حرف میزنیم. خب در بین سخن گفتنها که انرژی زیادی را صرف میکنه و وقتی را از ما میگیره و عمری را تلف میکنه، اگر عمر ما صرف اینجور سخنان بشه چی بازدهش میشه؟ درباره همه مسائل از ریز و درشت عالم اظهار نظر کردیم، ما هیچ کدومش هم نمیدونستیم، نه خبرویتی داشتیم، نه اطلاعات کافی داشتیم، حرف پیش اومد ما میشودی گفتیم، گاهی هم به جنگ و جدال هم کشید، بحث و مجادله و داغ و سر و صدا، آخرش هم چی ماهی ما حاصلی نداشت. این یک از دست دادن سرمایه است که اسمی جز حماقت نداره. آدم حرفی بزنه که خودش هم نمیدونه چی میگه و آیا درست میگه درست نمیگه، بعدم سرش دعوا را بیاندازه و جدال و بحث، که نخیر، همینه که من میگم شما اشتباه. یکی از چیزهاییست که بین اهل دنیا رایجه، همه میفهمن این کار بیجاییست. حالا صحبت نیست که شما مسئله فقهی را دانستید که واقعا اینجوره و دارید بحث میکنید، هم حرف میزنید. یا فرض کنید مسئله سیاسی را تحقیق کردیم، ما میدونیم مسئله چیه، نه هر پیش اومد ما میچیزی میگیم. اینجور بناگذاری در زندگی که آدم هرچی پیش آمد او هم وارد بشه و یک حرفی بزنه، بعد احیانا خیلی با جدیت دنبال کنه که نه این است و جز این نیست، این هیچ حاصلی نداره، سرمایه از دست میره، چیزی هم به جاش نمیاد. چه بسا دشمنی و کدورت و این حرف هم جاش بیاد. یا در عمل، خب این در گفتار بود، در عمل وارد یک کارایی میشیم که هیچ ربطی به ما نداریم، هیچ وظیفه‌ای نسبت به اونها نداریم، از ورود در اون کارها هم هیچی عاید ما نمیشه، نفعی برای آخرت ما نداریم، چه بسا ضررهای دنیوی هم داشته باشید. اما حالا تعبیر زشتی است میکنم، میبخشید منا، فضول منشانه در کارها دخالت میکنیم، کاری پیش میاد به ما هم هیچ مربوط نیست، اما این اخلاق، این که آدم میخواد در هر چیزی سری داشته باشه و نخود هر آشی بشه و در همه چیز یک قدمی برداره، و اینا، اینم آدم را به بیراه میگشونه، وقت آدم را طرف میکنه بدون اینکه هدفی داشته باشه، نتیجه ای از این کار عایدش بشه، نیروی را صرف میکنه، وقتی را صرف میکنه، چیزی هم گیرش نمیاد. این صرف نظر از اینه که ما حکم شرعیش چیه، چه وظیفه‌ای داریم ما. اگر از خود ما هم بپرسن، میدونیم که ما وظیفه‌ای در اینجا نداشتیم، به ما مربوط نبود. یه وقت امر به معروفی هست، نهی از منکری هست، هدایت و ارشادی هست، تعاون علی بری هست، تعاون علی تقوا هست، اهلا و سهلا، بسیار خوب، ممدوح هم هست، گاهی واجبه، گاهی مستحبه، البته با رعایت این که لله انجام میکنه. اما این وقت نه، دخالت ما در اون کار هیچ تأثیری نداره، هیچ وظیفه یا ما نسبت به اون کار نداریم، جز فضولی هیچ منشه ای نداریم، این هم کار احمقانه است. این هم در مقام فکر کردن درباره امور و وارد شدن در مسائل. خب حالا وقتی خواستیم یه هدفی را انتخاب کردیم و خواستیم به اون هدف برسیم، یه راهی هست مشخص که اگر از این راه بریم حتما به هدف میرسیم، یه راهی هم هست که مسلما اگر بریم بیراهه هست، راه نیست، ما را به هدف نمیرسیم. یه مواردی هم از مشتبهه، معلوم نیست. خب جایی که راه روشنی داره، چرا آدم راه روشن رو رها کنه و از راه مشکوک بره؟ آیا عاقلانه است که آدم وقتی یه هدفی داره، یه مقصدی میخواد بره، به یه جایی میخواد برسه و میدونه یه راه صحیحی هم داره، اون راه رو رها کنه، از راه مشکوک بره؟ میگه انشالله میرسیم. خب طبعا یه انگیزه میخواد داره اینکه راه مشکوک را انتخاب میکنه، چون با هوای نفسش مناسب تره دیگه، بالاخره دلخواهیشه، یه جهتی میخواد که آدم ایسه مشکوک را انتخاب. ولی خب کسی که هدف داره نمیاد راه یقینی و روشن را رها کنه و دنبال ایسه مشکوکی بره. خب حالا اگر رفت و دنبال این راه و گمراه شد، کی مسئولشه؟ کیا باید ملامت کنه جز خودش را؟ اینه که در همین مرحله هم باید به این نکته ها توجه کرد که سرمایه را ما در یک راهی صرف کنیم، چه از نظر گفتار، چه از نظر فکر و پندار، و از چه نظر، چه از نظر عمل و رفتار. حالا این جمله را ملاحظه بفرمایید: دع القول فی ما لا تعرف، سخن گفتن درباره چیزی که نمیدانی و نمیشناسی، معرفت بهش نداری، اینا رها کن. وقتی وارد دیگران وارد بحث موضوعی میشن و شما در اون مسئله علمی ندارید، معرفتی ندارید، آگاهی ندارید، بی خود وارد نشید. این وارد شدن شما چه نفعی میتونه داده باشه؟ یه وقت بحث علمی است، یه وقت تمرین تحقیق هست، اینا هدف داره، آدم میدونه داره چه کار میکنه و دنبال چی میگرده. وقتا نه، اظهار نظر هست، فتوا دادن درباره چیزی که آدم نمیدونه. حالا گاهی فتوا در مسائل فقهی است، گاهی در امور سیاسی اجتماعی و چیزهای دیگری است، حتی طبی معماری. میگن دو چیز است که همه مردم درش مشتهدن، یکی معماری است یکی طباوت. همه درباره ساختمان و نقشه و اینا اظهار نظر میکنن، کاش اینجاش اینجور بود، اینجاشو نه بی خود معمارش باید بودی. یکی هم طباوت، هر کی میگه مریضه میگه راستی اون دوا رو بخور شاید خوب باشه، من خوردم چنین بودم. فکر نمیکنه که اگر این کار رو کرد و اون طرف مرضش بدتر شد یا خدای نکرده به مرگش منتهی شد، او کمک کرده به این، بی خودی اظهار نظر. این یه نصیحت عاقلانه ای که قبل از این که آدم حکم شرعیشو بدونه، عقل خودش میفهمه که چیزی که نمیدونی نگو، مگه مجبوری؟ دع القول فی ما لا تعرف. اگه همین رو ما عمل بکنیم ببینیم چقدر در عمرمون صرف جویی میشه. اون عمری را که صرف گفتن درباره هیچ چیزی که نمیدونیم کردیم، اگه صرف تحصیل علم کرده بودیم، صرف عبادت کرده بودیم، چقدر نتایج خوبی داد. دوم و نظر فی ما لا تکلف، درباره چیزی که تکلیف نداری بی خود اعمال نظر نکن، اعمال فکر و تأمل نکن، ذهن خودت را مشغول چیزهایی نکن که نسبت به اونها تکلیفی نداری. یه وقت آدم میداند که چیزهای تکلیف دارد، چه در زندگی فردیش، چه در زندگی اجتماعیش، چه در زندگی بین المللیش. ما حتی تکالیفی نسبت به سیاهان آمریکا هم داریم. این جریانی که چند شب پیش ملاحظه فرمودید تو تلویزیون برای همه حجت رو تمام میکنه که برای تبلیغ اسلام حتی در قلب دشمن هم میشه نفوذ کرد. ما کار نکردیم و اسلام اینجوری خودش را نشون داده. اگه کار میکردیم اثر بهتری نمیداشت. اینجور نیست که ما وقتی از خانه خودمون بیرون اومدیم دیگه همه چیز به ما بی ربطه، تکلیفی نداریم، چرا سبب این که از مرز کشورمون فراتر بریم. ما همه جا تکلیف داریم، اما یه چیزهایی هم هست که ما هیچ تکلیفی نداریم نسبت به اونها، یا هیچ قدرتی نداریم، نه بالفعل و نه بالقوه، یا اصلا ارتباطی با میدان نمیتونیم نقشی ایفا کنیم، ارتباطی نیست، جایی برای کار ما نیست. این ممکنه تو خونه خود آدم هم باشه. این تعیین کننده این که تکلیف ما چیه مرز جغرافیایی نیست. ما ممکنه نسبت به اون طرف کره زمین هم تکلیف داشته باشیم، اما نسبت به یه چیزایی تو خونه خودمون هم ممکنه تکلیفی نداشته باشیم. اگر دانستیم که نسبت به یه چیزی تکلیفی نداریم، بی خود ذهنمون رو مشغولمون نکنیم. فرض کنید حالا از مسائل ساده‌ای که ممکنه برای خیلی ماها پیش بیاد، فرض کنید دکوراسیون اتاق منزل، پرده رو اینجور بذارن یا اونجا، این فرش رو اینجا بندازن یا اونجا، این میز صندلی رو مثلا اینجا بذارن یا اونجا. خب این چه تکلیفی نسبت بذار خانم ها هرجوری دلشون میخواد اتاق منزلشون رو درست کنه. ماهی بریم دخالت کنیم، نه بی خود انداختی، همچین کن، چنان کن، این پرده رو بد زدی، دیر زدی. تکلیفی نسبت به اینا نداریم، این تأثیری نداره در زندگی ما. بی خودی ذهن خودمون هم مشغول یه کارایی بکنیم که تکلیفی نسبت به اونا نداریم، نتیجه هم عاید ما نمیشه. این از کدام که حتی تو اتاق شخصیش هم آدم ممکنه مسائلی باشه که به اون تکلیفی نداره نسبت به اونا. بی خود ذهنتو مشغول این کار بکن، چی؟ بیشی مطالعه رو بکن، بیشی دو رکعت نافلت رو بخون، وایسه یه صفحه قرآن بخون. وقتی تو صرف این کارایی بکنی که هیچ ربطی به تو نداره و احیانا موجب اختلاف و درگیری و بگومگو و بحث و جدل بیفایده هم میشی، بی خود ذهنتو مشغول اینا میکنه که چی؟ پس دع النظر فی ما لا تکلف، چیزی که تو تکلیفی نسبت به اون نداری دربارش هم فکر و اندیشه نکن، رهاش کن، ذهنت رو مشغول کارایی کن که نسبت به اونها مکلفی. اگر ذهن قد فارغ شدی که درباره هیچ تکلیفی دیگه نیست که فکر نکنی، اون وقت برو سراغ اگه شما توانستید درباره ده یک تکالیفی که دارید فکر بکنید و بعد فراغتی براتون حاصل شد، اون وقت دلتون میخواد درباره هر چی میخواد فکر. ما اگر 24 ساعت هم به فکر بپردازیم، تنها درباره تکالیفی که داریم کافی نیست فکر کنیم. اون وقت اینقدر کمی وقت را با تکالیف زیاد وقتمون را صرف چیزایی کنیم که هیچ تکلیفی نداریم، این کار عاقلانه است. سوم، امسک ان طریق اذا خفت ضلالته. حالا هدف داری، میخوای به یک مقصدی برسی، اما یه وقت یه راهیست یقینی، یه راهی هم هست مشکوک. احتمال این هست که اگر از این راه مشکوک بری گمراه بشی. راه سرراست روشن را رها کنه آدم، از راهی مشکوک بری، از راهی که معلوم نیست او را به هدف برسانه یا نه. این هم کار احمقانه است. پس امسک ان طریق، خودداری کنه از راهی که از گمراهیش میترسی. وقتی راه روشن پیش پات هست، راهی که حتما تو را به مقصد میرسونه، چه از اون راه نمیری؟ معلوم میشه آدم باید یک ریگ تو کفشش باشه که راه راست رو رها میکنه، از راه مشکوک میری. این کار صحیحی نیست. امیدی نمیشه داشت که حتما موفق بشه به مقصد برسه. فإن الكف عند حيرة الضلالة خير من ركوب الأهوال. اون وقتی که میترسی گمراه بشی و سرگردان بشی، اگه همونجا وایسی بهتر از اینه که وارد یک راهی بشه که احیانا تو را به خطرها بیندازه و یا بود اقل ضررش اینه که دوباره باید برگردی. بعد فهمیدی بیراهه بود، بعد برگردی. این اقل ضررش. اما اگه این راه در راه‌های خطرناکی هم داشت و آدم از این در راه سقوط کرد، از این راه‌های کوهستانی پرپیچ و خم و باریک و سنگلاخ و خطرناک، اگه سقوط کرد کیا ملامت؟ تقصیر کیه جز تقصیر خوده؟ خب وقتی گفته میشه که نسبت به چیزهایی که مربوط به تو نیست فکر نکن، به اونا کار نداشته باش، این توهم برای کسانی پیش میاد که اصلا به کار دیگران نباید کاری داشت. این توهمی است که هم در بین مسلمان‌ها، فرقه‌های، گروه‌های، نهله‌های از همون صدر اسلام پیش آمد و هنوز هم ادامه داره و هم فرهنگ امروزی جهان میپسنده. اونها از یک طرف، این از یک طرف دیگه. گروه هایی بودن که از همون صدر اسلام وقتی اینجور مواعظ رو میشنیدن که فکر کار خودت باش، یا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، نظیر اینجور مواعظ، اینا میگفتن خب پس ما به دیگران چیکار داریم، بریم سراغ کار خودمون. میرفتن یه گوشه ای، یا در خانه شون یا در یه مسجدی مشغول عبادت و کار اجتماعی رو رها میکردن. کمابیش فرق صوفیه ای هم که امروز وجود دارن کمابیش همین گرایشات دارن، البته ضعف و شدت داره بینش. این یه جور برداشت نادرست از این مواعظ است که کشف خودت را بساب، چه کار به کار دیگران داری، یعنی اصلا تو نسبت به دیگران هیچ تکلیفی نداری. یکی هم فرهنگ غربی امروزی اینا اقتضا می‌کنه. امروز میدونید بت مغرب زمین، بت دنیای کفر و استکبار، آزادی است. شعار اونا اینه که به کار دیگران کاری نداشته باش، هر کسی آزاده هر جور دلش میخواد زندگی کنه. و میدونید این کار به کجا رسیده که رسما همجنس بازی قانونی میشه برای طرفداری از انجسبازی، بزرگترین تظاهرات یک کشور برپا میشه. حتی در کشورهای مترقی درجه اول دنیا، به اصطلاح متمدن‌ترین کشورها، ازدواج مرد با مرد قانونی میشه. الان در بسیاری از کشورها هست که دو تا مردی که یک سال با هم زندگی بکنن و هر کاری دلشون میخواد میکنن، اینا ازدواجشون میرن زفت میکنن، قانونا میشن این دوتا همسر و افتخار میکنن به این که ما یه همچه قانونی داریم، آزادیستی. و در مقابل اگه کسی نسبت به کسی دیگری حرفی بکنه، اظهار بکنه، اصلا بیادبی تلقی میشه. اصلا به تو چه حق داری شما در کار دیگران دخالت کنی؟ این فرهنگ امروز جهانی است. اون گرایش غلط، برداشت غلط از دستورات اسلام که فکر میکنن وقتی میگن فکر خودت باش یعنی تکلیفی نسبت به دیگران نداری، یا این فرهنگ غلط امروز که خیال میکنن هر کسی هر جوری دلش میخواد آزاد زندگی کنه و هیچ کس حق اعتراض به اون نداری. اسلام هیچ کدوم از اینا رو نمیپسند. ما از واجبات قطعی در اسلام امر به معروف و نهی از منکر، حتی در بعضی روایات هست که اهمیت امر به معروف و نهی از منکر از نماز هم بیشتره، برای اینکه اگه امر به معروف و نهی از منکر نباشه نماز هم از بین میره در جامعه. بها تقام و سایر الفرایض. خب امر به معروف و نهی از منکر نه با اون برداشت صوفی مسلکانه تناسب داره که برو یه گوشه مشغول ذکر و عبادت باش به دیگران کاری نداشته باش، نه با این فرهنگ غربی مناسبت داره. ولی اسلام اینه. اسلام میگه همینطور که تو نسبت به خودت مکلف هستی، نسبت به سایرین هم تکالیفی داری، البته با شرایط خودش، همینطور که نماز شرایطی داره، امر به معروف و نهی از منکر هم شرایطی داره، ولی اونجا که شرایطش تحقق داره یک تکلیف واجب مثل نماز خوندن، دیگران خوششون بیاد یا نیاد، فرهنگ دنیا بپسنده یا نپسنده، شما را متهم به ارتجاع بکنن یا نکنن، این از ضروریات اسلامی. وقتی میگیم خودت را بپار کار به دیگران نداشته باش، معنیش اینه که تکلیف نداری. امر به معروف هم خود پاییدنه، چون تکلیف من است. اگه من انجام ندم من میرم جهنم، این کار خود منه، درسته نتیجهش عاید دیگران میشه اما تکلیف منه. وقتی گفتن دع النظر فی ما لا تکلف، یعنی چیزی که تکلیف نداری اما این فرضه که تکلیف منه. چون چنین توهمی میشد، شاید به همین مناسبت باشه که بلافاصله میفرماید و امر بالمعروف. وقتی میگیم فکر خودت باش، کار به چیزهایی که مربوط به تو نیست نداشته باش، بعد که انه این تدارک اینه که فکر نکن این معناش اینه که امر معروف هم نکن، نهی از منکر هم نکن. و امر بالمعروف تکن من اهلک. یکی از فواید امر به معروف، غیر از این که برای دیگران منفعت داره و جامعه را اصلاح میکنه و صلاح جامعه باز نتیجهش عاید خود انسانم میشه، یه فایدهش دیگه اینه وقتی آدم در مقام این برآمد که دیگران وادار خیر بکنه، همین انگیزه میشه که خودش هم به اون بیشتر عمل کنه، اهتمام به اون کار هم بیشتر داشته باشه، البته به شرطی که جنبه حرفه پیدا نکنه. بعضی چیزاست که آدم میگه میشینه اینجا موعظه میکنه، حرفه است، حدیثی میخونه، شعری میخونه، کاریست انجام میده و ازش موزش میگیره میگه، این ممکنه اصلا با دل آدم هیچ ارتباط پیدا نکنه، از همین صدایی که از دهن آدم خارج میشه تجاوز نکنه، به قلب خودش هیچ ارتباط پیدا نکنه، خودش مرتکب اون گناه باشه، در زبانم میگه نکنید این گناه بده چنین و چنان. این به خاطر که حرفه شدی، این کار رو به خاطر مابعضایش انجام میده. اما اگر امر به معروف میکنه به عنوان یک تکلیف شرعی، اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آدمی که دلش برای دیگران میسوزه که تو چاه نیفتن، خودش میگه میفت خودش میزه تو چاه. اگر اهتمام داشته باشه که یک کسی را از چاه در بیاره، دیگه خودش نمیاد تو چاه. اگر دلسوزی میکنه که یک مریضی را معالجه میکنه بکنه، سعی میکنه دیگه خودش مبتلا نشه به اون مرض. پس یکی از فواید امر معروف اینه که آدم وقتی اهتمام کرد به اینکه دیگران وارد کار خیر بکنه، خودش هم در اون راه جدیتر میشه، عملش بیشتر میشه. و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بلسانک و یدک، در مقابل امر معروف نهی از منکر کن. نهی از منکر تنها به زبان تنها نیست، گاهی احتیاج داره که آدم دست هم به کار بگیره، عملا هم در خارج مشارکت کنه در جلوگیری از منکرات. البته شرایطی داره، مسائلی شد در رسالهای عملی باید ملاحظه بفرد. و بای من فعلهو به جهدک، نه تنها نهی از منکر کن به زبان و با دست، بلکه از کسانی که اهل منکرم هست جدا شد. معاشرت کردن با کسانی که مرتکب کارهای بد میشن، کم کم آدم را به اون راه میکشان. دوری کن از کسانی که اهل منکر هستن با تمام نیرو. باین من فعلهو به جهدک، با تمام طاقتت و نیرو سعی کن که از اینجور کسان کنارگیری ببینی. معاشرت نکن با کسانی که مرتکب منکرات میشن. قبح این منکرات کم کم از جلوی چشم تو هم برداشته میشه، کمک کمک آدم تمایل پیدا میکنه و بالاخره شیطان فریبش میده و میکشاندش. باین من فعلهو به جهدک. بعد دیگه وقت گذشته، بیشتر شما رو معطل نکنم. پروردگارا تو را به عزت و جلال قسم میدیم که عزت و جلال اسلام و مسلمین را حفظ بفرما. مقام امام راحل و شهدای والا مقام اسلام را عالی تر بفرما. شکر نعمت نظام اسلامی و خدمت در راه اسلام و تحصیل علم و سایر نعمت‌های معنوی و مادی را به همه ما مرحمت بفرما. در ظهور ولی عصر عجل الله فرجه الشریف تعجیل بفرما. همه ما را از خدمت گزاران آستان اون حضرت قرار بده. عاقبت ما ختم به خیر بفرما. سایه مقام معظم رحمتی بر سر ما مستدام بدار. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق بدار. السلام علیکم و رحمت الله.